سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش اول، مهندسی فهم در قرآن، جلسه 12.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اخیراً نامه ای از امام زمان ارواح نافدا به دست یکی از علما رسیده و این نامه در مشهد موجوده و حضرت سفارش کردن این نامه به دست همه برسه و فرمودن که من پاسخ همه سوالها رو در این نامه دادم، به شرط اینکه دقت بشه در این نامه. این ماجرا به نظر شما واقعیت داره؟ ماجرای سنگین تر از این واقعیت داره. خود این ماجرا رو نمیدونم واقعیت داره یا نه، ولی یه ماجرای سنگین تر از این واقعیت داره که خدای متعال به پیغمبر اکرم نامه ای دادن، فرمودن اینو به مردم برسون، جواب همه سوالا رو توش دادن به شرط اینکه درش دقت کنن. خدا وکیلی مواجهه ما با اولی بهتره یا با دومی؟ بیشتر دنبال اولی رو میافتیم یا دومی؟ الان اولی اگه 50% نه 30% احتمال داشت واقعیت داشته باشه چه کار میکردیم؟ در به در را میافتادیم دنبالش یا نه؟ میرفتیم تک تک خونه هایی که احتمال میدیم و در بزنیم، بپرسیم، اصرار کنیم، سنجیم کنیم؟ خب این دومی الان هست، این قفسه یه 100 تا 200 تایی به نظرم باشه از این نامه. الان ارتباط ما باشیه، قشن پشتم گذاشتون جلو چشم نباشه، اذیت نشه. اینه دیگه مواجهه ما با این کتاب، اینه و همه مشکلات هم اینه. روز قیامت هم پیغمبر اکرم گله میکنن، یعنی قرآن اینو به عنوان یک خبر قطعی داره میده که تا قیامت این وضعیت ادامه داره و پیغمبر روز قیامت میگه که ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجور. اینا با قرآن کاری نداشت، قوم من، امت من. پیغمبری که اینقدر امتش رو دوست داره، حالا در مورد ارتباط پیغمبر با امت حرف زیاد، شرطش اینه که تو این کتاب دقت کن، تدبر کن، واقعا همه چی هست، نه حالت شعاری خیلی رایجی که همشه میشنوی، نه واقعا، واقعا اینطوره، به شرط دقت. تدبر، مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که از ماده دبره میاد، یه چیزی پشت یه چیزی قرار بگیره. تدبر در قرآن یعنی یه آیه‌ای رو، یه مطلبی رو پشت یه مطلبی بذاری، یه چیزی رو پشت یه چیزی بذاری، این میشه تدبر. صرف دقت هم نیست، دقت هم باید داشت در آیات. شما یه آیه رو که ملاحظه میفرمایید، تک تک این کلمات مطلبی رو میرسونه، ترکیب این کلمات دوتا دوتا با هم مطلبی میرسونه، ترکیب این کلمات تو قالب یه آیه مطلبی میرسونه، ترکیب این آیه با آیه قبل مطلبی میرسونه، ترکیب این آیه با آیه بعد مطلبی میرسونه، ترکیب این آیه با محتوای کلی سوره یه مطلبی میرسونه، ترکیب این آیه با هر آیه دیگری در قرآن مطلبی میرسونه. کتابن متشابهن مفانی. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه باز دوباره در المیزان میفرماید که قرآن خودش رو توصیف کرده به مفانی، دوتا دوتا، همه آیات این کتاب با هم دیگه جفت میشه. از عجایبه. من میگم شما بشین محاسبه بکنین، 6363 آیه، درسته؟ قرآن 6363 آیه داره، هر آیه‌ای با 6362 آیه تفسیر میشه. یعنی ما چند تا تفسیر داریم؟ بشین حساب بکنیم، اصلا میشه حساب کرد؟ کششش هست؟ تازه اونم چه آیاتی؟ یه آیش فقط آیه 102 سوره بقره، مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این آیه فقط در مرحله ترجمه 1,200,000 ترجمه دارد، آیه 102 سوره بقره. 1,200,000 ترجمه فقط داره، فقط خود این آیه. هر ترجمهش با یه آیه دیگه. چه خبر این قرآن؟ چیه نسبت ما با این کتاب؟ چیه؟ ما الان دوست داریم آیه 102 رو فقط با صدای عبدالباسط بشنویم، خیلی درگیر اینا نیستیم چند تا احتمال و اینا. این کتاب آیاتش با هم دیگه جفت میشه. بعد وقتی شما این آیات رو با هم دیگه ترکیب بکنید، معارفی که شما سر به بیابون میذارید. اینا که اینجور با قرآن ارتباط برقرار میکنن از زندگی سیر میشن. لذت حسی چیه مگه تو این عالم؟ شکم و مادونه چی داره مگه؟ بس که این لذتاش تکراریه، هی مجبور میشن یه تنوعی از بیرون بهش بدن، چیزی نداره، همینه دیگه، تکراری ترین کارهای عالمه. بریم حالا مثلا بالای یه برج گردانی مثلا اونجا بشینیم بستنی بخوریم. بستنی که دیگه مزهش همونه دیگه، خوردن هم که دیگه همونه، تنوعش تو همین که داره میچرخه. ولی قرآن چی؟ قرآن لذت عقلی علت دوام تکرار نشدنی است. لذت حسی و لذت عقلی چقدر تفاوت داره؟ لذت عقلی برنام، لذت عقلی که هی دائم تکرار بشه. محمد علامه طباطبایی میفرمه که من ماهی یه دونه ختم قرآن میکنم، اون وقتی که در میدان حیات بودم، و در هر یک ماه احساس میکنم این قرآن رو تا حالا نخوندم و نفهمیدم، و لذتی به من دست میده که گاهی میخوام سر به بیابون بذارم. در حد خودش چشیده مزه قرآن، لذت قرآن. شما فقط دو سه تا آیه، من مثال براتون بذارم یه خود مزهش رو بچشید، دو سه تا آیه کنار هم بذارید. تازه این ترکیب ها ببین، ما تو دنیا معادل اینها رو نداریم که یه چیزی با همه چیز جفت بشه. البته خب تو بچه‌ای که تو مهندسی کامپیوتر هستن شاید معادل هایی برای این بتونن پیدا بکنن، ولی تو عالم واقع تقریبا ما چیزی رو نداریم که بگیم هر شیئی با اشیاء دیگر جفت بشه. مثلا در مورد خون میگیم او مثبت با سایر گروه های خونی جفت میشه، ولی خب اون طرفش باز نیست، این با همه جفت میشه ولی دو طرفه نیست که اونا باز با هم جفت بشه. ولی قرآن شکلی مثانی، هر آیه با یه آیه دیگه جفت میشه. ببینید قرآن میفرماید یکی از سنگین ترین آیات قرآن، قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از آیات بسیار سنگین قرآن. درباره روح از تو سوال میکنن مهندسی خلقت، درباره روح سوال میکنن، بهشون بگو که روح از امر رب منه. معمولا مفسرین چی گفتن زیل این آیه؟ گفتن پیغمبر پیچونده، خدا نخواسته جواب بده، از امر رب منه، برو بدون بال برس. بعد آخرش هم میگه از علم من چیزی کمی به شما دادم. خب یه مرحوم علامه طباطبایی وقتی میاد سراغ این آیه، سوره مالکه اسراء جلد 13 المیزان، ایشون میگه که امر رب یعنی چی؟ بیا آیاتو با آیاتی که میشه جفت کرد جفت کنیم. الا له الخلق والامر، خدا خلقی دارد امری دارد، یک عالم عالم خلق است، یک عالم عالم امر است، عالم امر عالم مجردات است، روح از سنخ عالم رب امر است و از سنخ مجردات است. تازه یه مقدار خیلی دست و بالش بازم بود علامه طباطبایی تو المیزان بتونه حرف بزنه، خیلی جمع و جور صحبت کرد. حالا این آیه رو بذار کنار اون آیه، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ائمه امام هدایت میکند با امر الهی. بعد اون آیه فرمود روح از امر رب منه، شما از علم چیزی کمی گیرتون اومده، یعنی اگه با عالم امر دسترسی پیدا کنید همه علم رو اونجا پیدا میکنید. امام هم با عالم امر هدایت میکنه، اثبات شد که امام علم غیب داره و علم به همه آنچه که در عالم امر هست داره، همش با قرآن داره اثبات میشه. یه گوشه هایی از ترکیب این آیات، آدم گاهی دیوانه میشه وقتی میخواد تو آیات تأمل بکنه. حقیقت قرآن اینه، این کتاب آیاتش با هم دیگه ترکیب میشه. شما اگه این آیاتشون رسید با هم ترکیب بکنید، حتی حالا این بحثیست باید در مورد صحبت بکنیم، محکمات قرآن، مرحوم علامه طباطبایی، اینا حرفای اختصاصی علامه طباطبایی با قرآن هم اثبات میکنه، ایشون فرمایید که یه عده گفتن که قرآن متشابهات داره، محکمات داره، نریم گول می‌خوریم، آیاتو نخونیم. ایشون فرمایید که محکمات و متشابهات فهمش برای همه مخاطبین قرآن در دسترس. هر کس که قرآن بخونه محکمات قرآن رو پی می‌بره، متشابهات قرآن هم پی می‌بره، متشابهات رو محکمات عرضه می‌کنه. اصلا تدبر یعنی همین. همچی ارتباطی باید با قرآن برقرار بشه. در این زمینه حرف زیاد، انشالله جلسه بعد ادامه میدم. یه نکته از جلسه قبل، یکی از دوستان توصیه یعنی نقد خیلی خوبی کردن. ما جلسه قبل گفتیم که یه کتابی رو اسم آوردیم شیعه پاسخ میگوید، بعد گفتیم که خب این اسمش خیلی دلچسب نیست. یکی از عزیزان فرمودن که خب این کتاب رو یکی از اعاظم نوشتن، اینجوری که گفته شد جسارت بهشونه. اولا که ما دست این شخصیت بزرگواری که گفتم رو بارها بوسیدیم و بهشون واقعا ارادت داریم. اگه بنده مثلا به شما گفتم آقا این کتت به شلوارت نمیخوره، یعنی به شما توهین کردم. گفتم رنگ این کت با شلوار ست نیست، توهین نیست. حالا از باب یه نگاه روانشناختی و رسانه شناسانه شما اینو رو حساب اون بزنید. ضمن اینکه اصلا جوابش هم اینه که حالا تو خوشت نمیاد، تو کی هستی که بخواد خوشت بیاد و خوشت نیاد، جوابی که باید به ما بدید. و حالا یه شوخی هم بخوام آخرش بکنم، خب من گفتم کتاب شیعه پاسخ میگوید رو خوشم نمیاد، اصلاحش میکنم، شیعه پاسخ میدهد رو من خوشم نمیاد، چون یه کتاب دیگه است و اون شخصیت هم یه شخصیت دیگه است که این کتابو نوشته. برای اینکه این مشکل پیش نیاد ما میگیم شیعه پاسخ میدهد رو خوشمونه، با شیعه پاسخ میگوید مشکل نداریم، شیعه پاسخ میدهد رو نقدمون به این کتاب باشه که مؤلفش حساسیتی روش نباشه. خدا انشاءالله ما توفیق فهم قرآن عنایت بفرماید. خدا در فرج آقای امام زمان تعجیل بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.